که صفات ذات باری مسئله قدرت مطرح بود، عرض شد که آیات در بحث قدرت دو دستند. دسته اول آیاتی بودند که به صورت کلی اثبات می‌کردند که خداوند متعال قادر بر هر چیز هست، ولی دسته دوم آیاتی بودند که جریان قدرت را در همه اشیاء با اشاره به جزئیات تشریح می‌کردند. و عرض شد که مقصود از جریان قدرت در همه جزئیات اونچه که در این جهان واقع می شود چیست. به صورت کلی هم دسته دوم چهار مطلب رو به عنوان مثال اشاره کرده بود. اول این بود که خداوند همونطور که میتونه آسمان ها و زمین رو خلق بکنه و خلق کرده، همونطور که میتواند صحاب استقال رو ایجاد کنه و انشاء بکنه و انشاء کرده و سوائق رو بفرسته و هر کجا رو که میخواد با این سوائق در فشار قرار بده، آب بفرسته به اندازه زمین رو احیا بکنه، همینطور که این کار رو میتونه بکنه، مقابلش هم میتونه همه این رو برچینه، زمین و آسمان رو مطفی بکنه، آب رو ببره، انا علاوه آب بگیل و درون ببره و زندگی های روی زمین رو تبدیل به مرگ بکنه. این یه مطلب بود که در اشاره به جزئیات آیات اشاره میکرد. دوم این بود که همونطور که خدا میتونه انسان رو خلق بکنه و حیات وجود بش بده، میتونه او رو اماطه کنه، بمیرونه و بعد هم مجددن هم میتونه زندهش کنه. مسئله سوم این بود که در موقع برگردوندن و قدرت برزنده کردن، همه جزئیات مورد قدرت هست، تا اونجا که اشاره به تصویه بنان هم شده بود. مطلب چهارم درباره انسان مسئله ارشاد و هدایت و تذکر و یا راگذاری و اذلال و گمراهی و حلال کرد که دو طرف قضیه را اشاره کرده بود آیات، که خداوند میتونه این کار بکنه، میتونه انسانها رو هدایت کنه، ارشاد کنه و میتونه انها رو گمراه بکنه. اصول که چون موضوع بحث در اینجا مسئله قدرت هست و صفات ذات باری محل بحث هست نه جهات دیگه، و این دسته از آیات هدفش فهموندن جاری و ساری بودن قدرت در همه چیز، همه زمانها، همه مکانها، و اینکه همانطور که هیچ چیز از علمش خارج نمیشه، از قدرتش هم خارج نمیشه، این مسئله است. منتهاش روی جزئیات که وارد شده به عنوان مثال و مثال زده، ضلالت و هدایت هم مثال زده، که ضلالت و هدایت انسانی نه تنها جسم انسان مورد و متعلق قدرت هست و آنچه که در جسم واقع میشد از مرگ و زندگی قدرت روش جریان داره، بلکه در روح و نفس هم آنچه که واقع میشه قدرت روش جریان داره، هدایت و ضلالتش جریان داره. بنابراین بحث در مسئله هدایت و ضلالت که به دست خداوند عالم هست، اینجا اگر بخواییم بررسی بکنیم و موضوع جبر رو و برداشت جبر رو از این آیات میشه یک بحث طبعی و تفصیلی که نمیشه ازش گذشت چون آیاتش خونده شده بود اشاره بهش میکنیم، ولی تفصیل بحث رو میگذاریم برای جای خودش، اگر توفیقی نصیب شد اونجا بحث میکنیم. به طور اجمال ما در قرآن کریم آیات فراوانی داریم که اون مقدارش که فعلا یه بررسی اجمالی شده حدود 28 آیات که میگه ضلالت و هدایت دست انسان هست. از این آیات چند تاش رو فعلا میخونیم چون بحث اصلی ما نیست، ولی به عنوان مثال هایی که متعلق قدرت بود زده شده بود ما چند تاشون میخونیم. یکی این آیه شریف هست در سوره انعام آیه 39، من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. خب این خیلی روشن میگه که هر کس رو خدا بخواد او رو گمراهش میکنه و هر کس رو بخواد قرارش میده در صراط مستقیم، در راه راست میگذارتش. در همین سوره آیه 125 که در گذشتم و بحث اراده این آیه خونده شده بود اشاره هم شد، می فرماید که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضلله یجعل صدره ضیقا حرجا. هر کس رو خدا اراده بکنه هدایتش بکنه شرح صدر بهش میده که اسلام رو میابه، هر کس رو بخواد گمراهش بکنه سینش رو و صدرش رو بسته و تنگ قرار میده که نتونه اسلام رو و تسلیم در برابر قدرت بزرگ رو بیاد. در سوره هود آیه 118 به این صورت هست که ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین. اونجا روی فرد بحث بود که خدا هر کسی رو بخواد، یعنی تک تک افراد رو، هر کسی بخواد گمراه بکنه این کارو میکنه، بخواد هدایتش بکنه این کارو میکنه. اینجا روی امم بحث هست. لو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة، اگه خدا میخواست همه رو یکیشون میکرد، ولی لا یزالون مختلفین. همیشه این اختلاف هست و امم وجود داره، اختلاف وجود داره و وحدت در این امتها نیست، خصوص با توجه به ذیلش که الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، اصلا برای همین اونا رو آفریده است. که در جواب یافتم توی همین جزئیاتی که ذیل آیات هست با جواب رو پیدا کرد، و لذالک خلقهم و تمت کلمت ربک لعن لعن جهنم و من الجنت و الناس اجمعین. اصلا دیگه این قطعی شده است که ذی زیادی از جنت و ناس باید توی جهنم بیان و جهنم پر میشه از جنت و ناس. اینم دیگه گذشته است، کارش نمیشه کرد، هم کلمت رو بکیم. اینم در همین سیار هست که این که جمعی بهشتی بشن جمعی جهنمی بشن و اختلاف باشه در عمم چیزیست که خدا خواست. در طول این نحل هست که آیه 92 سوره 16 آیه 92 با تقریبا به همین مضمون، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدا، اینجا داشت لجعل الناس امتا واحدا، اینجا میفرماد ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدا، ولكن یضل من یشاء و یهدی من یشاء ولا تسألن اما کنتم تعملون. در این حال هم تسألن اما کنتم تعملون، از کاراتون سوال میشه. در سوره اخرا سوره هفده آیه 46 طوره که تجعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، ما بر دلهاشون و قلبهاشون جعلنا اکنة یک بستگی و چون که در آیه دیگه هم دارد اقفال و تنگی و بستگی یا قفل و گره اصولا به وجود آوردیم که طبعا نمی فهمند دیگه اکه مثلا یک قهوی بستگی که بفهمد، یعنی نمی فهمد. و در گوشهاشون هم وقر و سنگینی گذاشته شد که گوششون سنگین اصلا نمیشنن. بسور نور داره که من یجعل الله له نورا فما له من نور، هر کس رو که خدا روشنیش بده دیگه روشنی دیگری براش نیست. این بالاترین روشنی که امکان داره برای کسی باشه و خدا رو بده دیگه ملک من نور، نور دیگری نیست. این طرف قضیه رو در سوره زمر داره که و من یضلل الله فما له من هاد، کسی رو که خدا گمراهش بکنه کسی دیگه نمیتونه هدایتش بکنه. وقتی قبلش راجع به هدایت بحث شده، ذلک عهد الله یهدی به من یشا، بازم به همین بحث اشاره شده قبلش، و من یضلل الله فما له من هاد. و در جمع اصلا در این وقت آیات فراوانی هست که به دو طرف قضیه اشاره کرده و بعضیش به یک طرف، و در کل میگه که هدایت و ضلالت دست خداست، هر کسی میخواد هدایت میکنه و هر کسی میخواد گمراه میکنه. و اگر هم کسی هدایت شد دیگه کسی نمیتونه گمراهش بکنه، و اگر کسی گمراه شد دیگه کسی نمیتونه هدایتش کنه. اگر اضلال الهی بود دیگه کسی نمیتونه هدایت کنه، و اگر گمراهی الهی بود دیگه کسی نمیتونه هدایتش بکنه. خب این از نظر مسئله قدرت و جریان قدرت در همه مسائل بحث شد، ولی از این نظر که آیا واقعا مسئله به این صورت هست که خدا وقتی میخواهد کسی را هدایت کند یشرح صدره للاسلام بالالزام، و کسی را بخواد گمراهش بکند یجعل صدره زیرا حرجا بالالزام، که به خود دیگه خواست اوست که کسی هدایت شده یا کسی گمراه شده، خودش باید کاری نباشه. یا نه، خود انسان در هدایت شدنش یا در گمراه شدنش نقش داره، و اگر خود انسان نقش داره و لیس للانسان الا ما سعا، و آیات زیادی که جزا هم به ما کانو یعملون، و آیات زیادی که میگوید خود انسان هست که مسئول خودش هست و خیر و شر بر درون خودش مورد انتخاب قرار میگیره، یعنی یه دسته از آیات در جمع مضمونش اینه که هدایت و ضلالت دست انسانیه، یه دسته از آیات هم مضمونش اینه که هدایت و ضلالت دست خداست. اگر هدایت و ضلالت دست خدا باشه به معنایی که انسان هیچ کاره باشه، خب اصلا مسئله ارسال رسول، انزال کتب، هدایت و رشاد یک کار لغو و غلطی خواهد بود، معنا نمیتونه داشته باشه. اگر خدا هدایت افراد رو مستقیما به عهده داره بدون هیچ واسطه‌ای، هدایت معنا نداره. فرستادن یک پیامبر که او هادی باشه، او مبشر باشه، منذر باشه، نه معنا نداره. این همه آیات مربوط به وعد، به وعید، به ذکر جنت، نار، امثال اینها، اینا نمیتونه معنا داشته باشه. و اگر هدایت و ضلالت دست خود انسان هست، این انسان هست که خودش رو به هدایت میرسونه یا خودش منشأ گمراهی خودش میشه، پس این آیات چی میگه؟ اینجا در بحث‌های اصولی شاید همه آیون در مسئله اراده و در باب امر و نهی معمولا این بحث رو مطرح کردن، در مدارس سطح هم فی الجمله فرمودن، در مدارس خارج قهرم مفصل‌تر و طولانی‌تر بحث کردن. در باب امر و نهی و طلب و اراده که اصولا معروف به بحث طلب و اراده است، اونجا بحث رو آیین مقصود کردن که در وجود انسان حالت اختیار و اراده و انتخاب هست که پس از تصور و تصدیق و عزم و حتی جزم اون حالت میتونه نقش داشته باشه و تصور و تصدیق و عزم و حتی جزم را هم میتونیم قبول بکنیم که الزاماً در نفس انسان به وجود میاد، به انسان تحت تأثیر شرایطی که قرار میگیره خود به خود منفعل از این شرایط میشه، یک صحنه رو میبینه، یک تابلو رو میخونه، یک صدای رو میشنوه، منشأ یک تصور میشه. به وجود آمدن یک تصور بدون بال یک برخورد یا شنیدن یک صدا یا دیدن یک صحنه یک عمل تحریف در نفس انسان انجام میگیره، یعنی انسان بالالزام تحت تأثیر این جریان قرار میگیره، تصور به وجود میاد. این تصور کنارش ممکنه تصور دیگری هم به وجود بیاد، ممکنه رابطه بین دو تصور هم پیدا بشه، بشه قضیه، ممکنه در این قضیه حکم هم بیاد، بشه تصدیق. بعد از تصدیق حالت عزم به وجود بیاد که انسان میخواد سراغ یک حرکت عملی بره و حالت جزم و بعد مسئله انتخاب یا مسئله قبول یکی از دو طرف قضیه در عمل که بدونگاهش به علاقایون ترک عضلات هست و عمل جسمی. در فعالیت های نفسی و مبادی هر فعل در نفس، البته مبادی دور به جای خودش اینجا جای بحثش نیست که در بسیاری از مسائل روحی یا به قول بعضی آقایون در بحث‌های روانی، بحث‌های اخلاقی، بحث‌های خودسازی اونجا را بررسی کردن که مبادی بعیده عمل گاهی چیزهایی که در نفس به تدریج شکل گرفته، این در جای خودش باید بحث بشه، ولی زیاد می‌بینید که انسان گاهی ممکنه حتی برخلاف اعتقادش یک کاری انجام بده، ممکنه یک کاری رو که فکر میکرد نمیباید بکنه میکنه یا باید بکنه نمیکنه، که اونجا فاصله بین علم و عمل رو همونجا ها روشن کردن که همه یه مبادی یک عمل تصور و تصدیق و از مجاز نیست، دور از تصور و تصدیق و از مجاز یک مبادی نفسی دیگر هم وجود داره که همون در قسمتش مراحل ایمان در نفس هست. به هر حال نیست که مردی به وقتی ما در اینجا میشه اینه که صرف نظر از مبادی بعیده، این مبادی قریبه که تصور و تصدیق و عدم و جزم هست و قبل از رسیدن به مسئله تحریک عضلات و بکار گرفتن عمل جسمی، این عمل جوانهی قبل از عمل جوارهی در بین آخرین مرحله عمل جوانهی و اولین مرحله عمل جوارحی حالت اراده است، یعنی انسان اراده میکنه یکی از این طرف رو. حالا باز بحث فنی اینجا نداریم که حیرت اراده مرکب از مجموع این ها هست و مرکب از همون وضعی که در محالت داره، اینا بردن خودش. این که انسان میتونه بعد از آمادگی های جوانهی و قلبی و فکری و قبل از اشتغال عمل همه آمادگی ها رو یک بار گروه ها بگذاره و ترک کنه، یا نه اونا با دیگه ها رو دنبال کنه و عمل رو شروع بکنه. این حالت اسمش اختیار. این اختیار یک امر تکمیلی است، یک امر وجودی است، یک چیزیست که متحقق میشه و به دنبال تحققش تحرک عضلات به وجود میاد و به دنبالش عمل و بعد از تحقق عمل بقیه آثار باید بلجبار و بلقهر متحقق میشه، یعنی ترتب آثار طبیعی و قهری بعد از عمل رو نمیشه باز با اختیار جلوش رو گره. قبل از عمل بعد از تحقق مقدمات فکری عمل در اختیار هست. وقتی عمل شروع شد و انجام گرفت، بعد از انجام دیگه به صورت الزام باید متحقق میشه. پس یک مسئله این است که در قسمتی از کارها انسان با اراده انجام میدن این کار رو، در گفتن یک کلمه، در برداشتن قدم به طرف یک نقطه، در گذاشتن یک کتاب توی تاخچه، برداشتن یک کتاب از تاخچه و کارهای دیگر اختیاری و ارادی انسان، مقدمات فکری بسیاریش حتی قهری انجام میگیره، بعد از عمل آثار مترتب بر عمل قهری انجام میگیره. ولی بین این دو قهر و دو جبر اختیار وجود داره که این اختیار دست انسانه و انسان میتونه این کار رو بکنه و میتونه نکنه. این توانایی که میتونه در انسان هست یا نیست؟ اگر گفتیم این توانایی در انسان هست، یعنی انسان همونطور که تنفس داره، همونطور که چشم داره، گوش داره، همونطور که در مسائل نفسی تفکر داره، حافظه داره، قوای دیگه داره، همونطور هم این توانایی را، توانایی نه این طرف عمل نه اون طرف عمل، یک چیزه، یعنی یک وصفه یا یک حیثیت وجودی برای نفسه، یک کیفیت تکوینی برای نفس انسانه که این نفس در این کیفیت هست که توانایی داره. خود این توانایی یک کیفیت وجودی است. این کیفیت وجودی هست و این هستی مثل همه هستیداران عالم مربوط میشه به علل خودش که منتهی میشه به یک توانای مطلق، چون که در بحث علم و اراده و قدرت عکدیم که از وجود و تحقق یک مرحله علم در این عالم ما میتونیم ثابت کنیم که این مطلق وجود داره. از وجود یک مرحله اراده میتونیم ثابت کنیم که اراده وجود داره. یک مرحله حیات، حیات مطلق وجود داره. از وجود مسئله اختیار در انسان، یعنی کیفیت اختیاریه، یعنی توانایی نفس بر این که میتونه این طرف عمل کنه، میتونه اون طرف عمل کنه، اثبات کنیم که در جهان یک توانایی کلی وجود داره که اگر توانایی کلی نباشه، این توانایی از کجا اومده؟ از تفکرش اومده که امکان نداره. اینو ثابت کردیم قرآن که کل ممکن این منتهی به واجب صورت بشه. هر چیزی که در ذاتش تحققش مال خودش نیست، بعد هم باید منتهی بشه به چیزی که تحققش مال خودش هست. این توانایی در نفس که کیفیت نیست روی نفس، وقتی خود نفس ذاتش مال خودش نیست و منتهی به یک خالقی هست و منتهی به یک موجبی هست، خب بخود کیفیت چه منتهی به یک موجبی هست. عرصمت که یک توانایی کلی وجود داره که این توانایی به او بستگی داره. این یک بحث به اصطلاح فلسفی هست که اون مقداریش که اینجا به ما مربوط میشه مثل مسئله علم و قدرت و حیات و اراده که قبلا بحث کردیم، میگیم انسان توانایی رو داره. خب پس یک سری اعمال هستند که در سایه توانایی به وجود میاد. اجازه بدید میرسیم که اینجا اگه بخواد بحث رو منحرف بکنیم شوخی خیلی زیاد میشه. من از انتقام شدیم شد مقدار بحث رو میدونیم برای کار. بعد میگیم که در کل این جهان قوانین ثابت غیر قابل تخلف وجود داره که انسان در کل محکوم این قوانینه، نمیتونه از این قوانین سرپیچه بکنه، تو این قوانین جیره. یعنی که یعنی شما وقتی صدای منو میشنوید تحقق یک تصور به دنبال این صدا در ذهن شما قهری انجام میگیره به حکم نوامیس آفرینش و نظامهای خلقت. شما وقتی چهره رو میبینید و من چهره شما رو میبینم تحقق یک تصور در اثر این دید یک امر قهری و الزامی است. اصلاً که نشستن ما روی زمین، مسکوب شدن ما به زمین، استفاده کردن ما از نور، استفاده کردن ما از هوا و سایر عوامل که در عالم هست به رکن قوانین حاکم بر این خلقت که هیچ ما نمیتونیم از این قوانین تخلف بکنیم. انسان در این داردادی بحثای عمومی هم گفته شده و خودش ما هم شاید بارها برای مردم بیان کرده اید که انسان در آمدنش به دنیا، رفتنش از این دنیا، زمان آمدنش، زمان رفتنش، نمیدونم فامیلش، نژادش، رنگش، به طور از خصوصیات دیگه دست خودش نیست، اینا رفتی انسان نداره، مربوط به قوانین کلی که در این نظام عمومی وجود داره. انسان محکوم نظام عمومی است و به حکم نظام عمومی در این زمان خاص و در این مکان خاص و با این شرایط خاص و این کیفیت به وجود اومده. خب این عوامل کلی قهری که قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به جنود سماوات و ارض، ما میگیم اراده حاکمه الهی و چیزهایی که ینزل من السماء الی الارض که آن که در زمین محقق میشه از بالا پایین میاد به وسیله جنود، به دلیل اون که یک روزم بحث کردیم، به دلیل اون که حق اون موجود چنان است که بدون عبور از مسائل مادی و وسائل مادی نمیتونه متحقق بشه، بخلاف وسائل عالم که اونها بدون نیاز به عوامل طبیعی قابل تحقق هستن. خب پس انسان در بین قوانین کلی حاکم بر این عالم کارهایی رو انجام میده، در این کارها قسمتیش ارادی و اختیاری، در اون قسمت ارادی قبل از اراده بسیاری از مقدمات غیر ارادی و در همون افعال ارادی بعد از تحقق بسیاری بلکه همه آثار غیر ارادی این خود به خود مترتب بر عمل میشه. شما وقتی یک غذایی رو میل میکنید، یک مایه رو میاشامید، قبل از آشامیدن یا میل کردن این غذا تحقق تصورات، اشتها، تصدیق، لزوم اقدام و امثال ذلک تا وقتی که اون غذا رو برمیدارید و به دهان میگذارید یا اون مایه رو میل طالت به اصطلاح جلد این به دهان مقدمات رو دارید. اینجا که آمد میتونید بیاشامید و میل کنید، میتونید نکنید. اگر انتخاب کردید و آشامیدید یا میل کردید کل آثار مترتب بر بعد از آشامیدن قهری، یعنی تاثیر این مایه و تاثیر این غذا روی مزاج شما قهری و دست شما دیگه نیست، نمیتونید کاریش بکنید. لذا اگر اشتباها مطموم بشید و غذای مطموم رو خورده باشید و خیال میکردید غیر مطمومه، اون اثر قهری اشتباه شما یا سهو شما نمیتونه اون اثر طبیعیش رو بگیره، قهر مترتب میشه. خب پس انسان در چهار چوبه قوانین حاکمی قرار گرفته که وقتی انتخاب میکنه از انتخاب به بعد قهرن بارش مترتب میشه. در انتخاب هم قبلش بسیاری از مبادی هست که درست دارید، فقط این حالت وسط به انتخاب هست که میتونه قبول بکنه. این توانایی مسئولیت برده، ما میگیم این یک مقدمه توانا مسئولیت اون رو به مسئولیت منصور موضوعی باید درست میتذاریم که تفصیل بحثش در جای دیگه شده. مقدمه دیگه اینجا اینه که یک معلول منتصب به علل متتالیه یا سلسله علل و معالیل هم انتصابش به علت اخیر صحیحه، هم انتصابش به علت ما قبل اخیر و ما قبل متوسط تا مبدأ،
یعنی اگر ما یک پدیده داشته باشیم الان که این پدیده علتی داره، علتشم علتی داره، اون علتم علتی داره و منتهی میشه به مبدأ و علت العلل، ما میتونیم بگیم که این پدیده از علت العلل است و میتونیم بگیم که از این علت ما قبل آخر یا اخیر است. الان که من صحبت میکنم و شما میشنوید، من صحبت میکنم و شما میشنوید، یعنی علت منم و علت شدن شما اینه و این پدیده گفتن و شنیدن که محقق میشود مربوط به بنده و جناب عالی است، به کسی دیگه مربوط نیست. ولی اگر همین پدیده رو کمیش دقت بکنیم، علل قبلی میتونه منشأ انتصاب باشه، میتونه این هوا منشأ انتصاب باشه، این صدا منشأ انتصاب باشه، مسائل قبلی که موجب شده من اینجا بیره و شما اینجا بیره منشأ انتصاب باشه، خلقت زمین، خلقت آسمان، خلقت من و شما و همطور بره جلو جلو تا مبدع همه مدادی، یعنی خداوند جهان، یعنی این خدا که این گفتن را و این شنیدن را به وجود میاره. که اگر خدا اراده نکنه که همه علل قبلی به کارشان ادامه بدن، امکان نداره من شما اینجور بتونم با هم صحبت کنم. یکی از این حلقه های مرتب و سلسله علل و معالین رو در وقت یک شده کشه، همش به هم میخوره، غیر ممکن اصلا حتی زمینش وجود داشته باشه که من و شما که روی زمین هستیم، تا زندگی من و شما روی زمین و این نقطه از زمین و این نقطه خاص و این زمان خاص و این صحبت. بنابراین یک معلول دارای علل مستقل انتصابش به علت اخیر و علت وسط و علت مبدا صحیحه و میشه نسبت داد از نظر علمی. شما میتونید بگید که دفتر تبلیغات ما را اینجا آورده که بشین دور هم بحث بکنیم. میتونید بگید که دفتر تبلیغات چه کار است؟ حوزه علمیه که خود دفتر تبلیغات در سایه حوزه علمیه را وجود آورده ما را نداشت اینجا بیاییم. میتونید بگید حوزه علمیه چه کار است؟ ایمان ما به اسلام و قرآن که حوزه علمیه را به وجود آورده ما را اینجا آورده. میتونید باز برید جلوتر، مسئله نبوت و بعثت که ایمان به خدا را در نفس ما محقق کرده است ما رو اینجا آورده، و همینطور بریم جلوتر خدا ما رو اینجا آورده. این صحیحه، یعنی نسبت به هر کدام از اینها میشه داد، منتها اولویت ها و الاغربیان و الابعد یا قرها و قرها و یا سهم تأثیر که در این فرصت کوتاه نمیشه همین اینجا از مسئله بررسی کرد. سهم تأثیر سبب اولویت در نسبت میشه. میگیم خداوند اینجا به خاطر این دو مقدمه، یکی اینکه انسان در آفرینشش توانایی داره و توانایی یک واقعیت وجودی است، نه یک صفت تخیلی و تصوری، یک عینیت داره، درست مثل خود نفس که عینیت داره، توانایی نفس عینیت داره. مقدمه دوم این هست که در معلول محقق از سلسله علل انتصاب به هر یک از حلقه های سلسله صحیحه، البته بعضی از این حلقه های سلسله گاهی میتونن اولویت پیدا کنن. بخاطر این مقدمه میگیم خداوند انسان رو خلق کرد، جهان رو هم خلق کرد، کل انسان و جهان را هم چنان قرار داده که اگر انسان مبدع جهان را اونطور که هست بشناسه و در برابر او تسلیم بشه و رضای او را عمل بکنه، قهرن نقطه منتهای معرکت صادق مطلق خواهد بود و نور مطلق خواهد بود. چرا باید این مسائل رو به همین جاها تایید میکنه که بهشت خدا را میسازه، جهنم را خدا را میسازه، سنگ های بهشت، ساختمان بهشت، در دیوار بهشت، نمیدونم رنگین بودن اتاقهای بهشت، حتی رنگ تخت خوابهای رخت خوابهای متفاها و تشکه ها و لوستره هاش، تمامش بستگی داره به اینکه در این جهان چه نوع کارهایی انجام بگیره. در این رو وقت وقتی میگه شما فلان دیش رو وقتی میگید یا فلان عمل رو بازی رو وقتی انجام میدید، یک رجلی از در یا از یاقوت یا از زبرجد برای شما ساخته میشه که یک تشبیه هست یا تقریب هست که تنوع رنگ مسائل ساختمانی بستگی دارد به تنوع عملی که انجام میگیره. پس انسان در مجموعه این جهان نظام کلی چنان هست که اگر این طرف قضیه رو گرفت و با مبدا جهان آشنا شد و با رضایت او حرکت کرد، این حرکت کلی منتهی میشد به نور مطلق، به سعادت مطلق، به حیات مطلق، به همان جایی که هیچ نقصی دیگه درش نیست، همون جایی که بهش میگیم پیری درش نیست و بیماری درش نیست و گرسنگی درش نیست و اصلا که پیر مرد پیر زن همونجا نمیتونن بیان و هرچه هست کماله نیست به اونجا و اونجا رو باید میشه میگنیم جنت خلد که یکی از مراحل عشبت که رزمان شاید باشه و مراحل ما قبل اون اطلاق علال اطلاق باید باشه و از صورت وقتی بهش که جهنم اینجا نداریم این نظام این راز رو داره که اگر انسان در این مسیر قرار گرفت الزاماً به الزام مبتلا میشه. چنانچه اگر انسان مبدا جهان رو اونطور که هست نشناخت و جهان رو فقط ماده دید و خودش رو فقط ماده شناخت و تمام فعل‌وفاعل‌های بر خودش رو به عنوان فعل‌وفاعل‌های ماده حساب کرد، عملا به تدریج خاطب قهری و الزامی نظام هست که اون استعداد نفسی انسانی میمیره و از بین میره. وقتی این استعداد نفسی مرد و کم کم تاریک شد و به تدریج رسید به جایی که نفس اصلا قوم برش خود، به تدریج رسید به جایی که دیگه روزنی باقی نمون، که روایات خیلی عجیب اینجا بحث رو روشن میکنه که انسان وقتی از جهان ماده حاضر نشد یه قدم جلو بیاد و همش تو جهان ماده قرار بگیره، خود به خود معنویتی که در درونش وجود داره و امکان رشد و باز شدن هست و معنویت کم کم خاموش میشه و میره که یه لحظه که میمیره و اصلا تبدیل به سنگ میشه و بعد هم سنگ میشه، بلکه سخت‌تر از سنگ میشه، هم سیاه‌تر از سنگ میشه و هم سخت‌تر از سنگ میشه و این سنگ هم سنگ جهنمه. یعنی سنگیه که وقتی در پایان رفتی انسانی دوست داری که چیز دیگری نیست، الزاماً دوست داری که چیز دیگری نیست. یعنی یه انسانی که در وجودش، زندگیش، حیاتش هیچگاه مسئله ماورا و ماده مادیه خودش مطرح نشده، خود به خود معنویه خودش کشته شده، جز احساس و عواطف مادی، حالا عواطف یا احساس مادی و غیر مادی کار ندارم، زندگیش بر اساس لذائذ مادی و یا عالم مادی برگزار میشه و معنویت به تدریج میمیره. وقتی مردی انسان چیه؟ این انسان رفت سنگه. روایت هم میگه که این رفت سنگ در موقع مردنش از بالای چه جهنم و خوزه تایی جهنم که در روایت مرده فرمودی یک جا در فرمشت امام هم به همین حدیث شریف اشاره فرموده. این یعنی همین رو دیگه که این سنگ شده، یعنی انسان نور و روشن و باز و روان که میتونه به جهان مجرد با استفاده از نظام های آرام استفاده کنه نکرده و به تدریج این نیرو درش کشته شده و تبدیل شده به قطع سنگ. بعد از اینکه ما به قطع سنگ میفته همونجا که همه سنگ ها رو میریزن، یعنی همونجا که همه ظلمت ها همونجا که همه تاریکی ها هست، همه گرفتاری ها هست، همه بدی ها هست، به بخود جهنم جز بدی چیز بگیره و جز ظلمت چیز بگیره، جز تاریکی چیز بگیره. به همین دلیل هست که نار جهنم نور نداره و نار جهنم از این نار نیست و بحث روش جهنم رو انشاءالله اگر زنده بودیم و رسیدیم که آیات شریفه چقدر جالب و جامد به این نکات اشاره میکنه که جهنمی که سوزندگی هست، تاریکی هست، تراکم هست، هیچ روشنی هم وجود نداره و جهنم که خود امکان ساخته. خب حالا ما میگیم که خدا اگه بخواد کسی رو هدایت کنه سینه‌شو برای اسلام باز میکنه، یعنی که برخلاف میل خودش، برخلاف اراده خودش میاد که الزاماً سینه‌شو میگیره و در قلبش رو باز میکنه و میگه که بیا به جهان فرشتگان و معنویات و روحیات بالا. نه، خدا میگه همه کارش که در جهان ماده از راه علل انجام میده، یعنی عقل میده، پیغمبر هم میفرسته، استاد هم میگذاره، معلم هم میگذاره، محیط رو هم آماده میکنه اینها رو با دنیم بشت میده در اون نفسش رو هم تحریف میکنه یا هم خودش به خودش بگه که این کار که من انجام دادم یا انجام دادم خوبه یا بده و آهسته آهسته قلب به معانی نزدیک میشه. قلبی که به معانی نزدیک شد و متقرب جان روشن شد و این روشنی کم کم اضافه شد و باز شد این مشروح میشه. میرسه یه جایی که وقتی بهش بگن مثلا این سخت تومن رو بگید میگه سخت تومن چی بود و نبوده چه تحصیل بود بیا بشه رئیس فلان کمیته رئیس کمیته مثلا چی حالا بیا بشه نخست وزیر نخست وزیر میگه مثلا چیه چه خاصیت داره ولی این کار رو حس کرده بگم بیا بشه خادم مسجد خیلی براش میگم خادم مسجد از این به بعد من میتونم کلیل رو دارم که جیرم بگم من داره واز میکنم یا من داره واز میکنم من باید داره واز کنم تا شما بیاد اینجا. اینقدر این انسان در قید معنا کوچکه که وقتی بهش میگم بشه خادم مسجد من کلیل رو بگیر یک مقام بسیار کوچکه اینقدر بزرگ میبینه که احساس میکنه من خیلی منم که باید به آقایون بگم سب کنید تو در باز کنم وقتشی ببری تو. ولی همین انسان قبل از مدت این که خواب مسجد چیه اگه برای خدا بشه ثواب داره ولی اگه برای این حقوق و اجرت بشه من خیلی آدم کوچکی هستم. یه روزی هم همین خواب مسجد میتونه به کمال و رشد انسانی برسه به جایی که اگه مخصدیش هم بکنم میده جز مسئولیت چی بگیری نیست یعنی سینه باز میشه متبرجن چون که در زندگی فردی و مادی ملاحظه میکنه انسان در دوران کودکیش اگر کاغذش رو نگارش رو قلمش رو ازش بگیرن ناراحت میشه. میبینید بچه ها که حالا برادرها سر یک کاغذ و قلم رو به هم دعوا میکنن ولی وقتی بزرگ میشن اگه بهشون بگی شما در بچگی سر یک نگار مثلا برادر فرزدی یا خواهر فرزدی میگه من این کارو کردم خیلی بچه بودم واقعا این چی کاری بود به یه مادر به یه صفحه کاغذ مثلا خواهرم رو بدم بزرگ شده. همین رشد رو در نفس وقتی حساب بکنید نفس انسان اگر این راه رشد پیدا کرد میرسه یه جایی که تصمیم مطلق اراده مطلق خدا میشه به این اسلام که تسلیم خالق خدایی که تو رو بخواد هدایت بکنه سینش رو باز میکنه و شرح صدر بهش میره تا برسه به جایی که اسلام برای او محقق بشه در سینش گشت رفتت رسول الاسلام این روایت میشه یعنی خود به خود اون راه قرار میده که اون راه به طالب مطلق منتهیش میکنه چنانچه همه انسان رو وقتی عقل چیزی بهش میده خلق و شهوت جلوش میگیره یک کاریش یاد میده عمل میکنه طبیعت و خلق شهوت میکنه وقتی استاد چیزی بهش میگه حیات شهوت رو ترجیح میده پارو حرف استاد میذاره وقتی پیغمبر چیزی میگه پارو حرف پیغمبر میذاره قدم به قدم یه روزی هم برای اینکه میخواد خودش رو دانا کنه میگه اصلا میبینه معصیت کم کم خیلی شده میگه اصلا معصیت یعنی چی چی گفتن اصلا فلان فیلسوف و روانشناس هم گفته است که آدم نباید عذاب خاصی برای خودش درست کنه که من گناه کردم این عذاب داخلی آدم رو رنج میده و رو آدم رو تاریک میکنه بعد عذاب داخلی کنار گذاشت باز رو آزاد کرد از عذاب داخلی آسایشی تصور میکنه که باید بگم اصلا معصیت غلط شده خود به خود میرسه به اینجا که بگه معصیت یعنی سرپیچی چیه سرپیچی از چی من در این جهان آزاد هستم سرکی چه من آنو قمران من آنو دارد و مثل در بیکن سمه کانا آقابت الازینه اصحاب سوعا همچه از رضایت الله آخر سوعها تصویب میشه تصویب که کرد یجعل صدره زیده تنگ میشه به جوری که دیگه چیزی نمیتونه بکنه نمیتونه چیزی رو درک بکنه اصلا وقتی حرف خدا و پیغمبر بسیم داره میده اینو چیه وقتی بهش میگی این کشور عوض شده این کشور انقلاب شده این کشور وضع چنینی داره در گذشته اینجا بوده الان اینجوری میگه والا در گذشته ما اون زمان را کرد سعی داشتم درآمد داشتیم الان هر جا میخوام هر کاری بکنم همه چی رو میگرفتم سعی داشتم درآمد داشتیم چه کشوریه یعنی اصلا فقط از دریچه درآمدش بگذار میکنه اولش و همه سرکار هم فقط از دریچه مقام به در گذشته وقتی میرفتیم تو مردم اقلا منبر میرفتیم یه پولی رو میارن حالا اصلا طلبکار هم از اون هستن میگن شما میگه را چه مسید باید چیزی هم بهمون بگید چه حکومتی شده چه زندگی شد یعنی تمام انقلاب رو بعد از دریچه یک مسئله خاص به کوچک مادی میشدی یعنی سینه تنگ میشه یعنی صبر اونقدر ضعیف و محدود میشه که نمیتونه بیرون خودش رو ببینه، انتقاط خودش رو ببینه، خود خود میاد تا خلاصه میشه برده. یک روز اینجا اشاره کردم به مسئله هدایت، دارم اینجا عرض کردم که هدایت یعنی حرکت از خود به خوده، نقطه اول حرکت خود هست و نقطه نهایی حرکت خدا هست و راه مستقیم کوتاه‌ترین خط بین این دو نقطه است، چون اصلا مستقیم یعنی کوتاه‌ترین خط و دو نقطه خود و خدا، از خود به خدا رفتن اگر کوتاه‌ترین راه رو انسان انتخاب کرد اون راه مستقیم و اون هدایت منتها در مرحله اول انسان از خود جدا بشه و حرکت بکنه و به راه بیفته، این کار خیلی مشکلی است. در راحتی آدم ممکن از خودش جدا بشه، بلکه خودش رو دوست میداره، ریاضتش رو دوست میداره، محرابش رو دوست میداره، مسجدش رو دوست میداره، کرسی تدریسش رو دوست میداره، کرسی وکالت و وزارت رو دوست میداره، زن وقتش رو دوست داره، علاقه داره، چطور میتونه از خودش بگذاره؟ خیلی مشکله. گذاشتن از خود اولی قدمه، از کنف حرکت بکنه، یه حرکت به تدریج میاد جلو میاد جلو و تا کم کم اون شهر و باز شدن و به شدن نهایی پیدا میشه. اگه وقتی به حرکت بکنه هست که قضیه الزاما انجام میگیره در خود، یعنی کم کم تنگ میشه و بسته میشه به خود، هیچ چی دیگه نمیمونه و خود جز ماده محدود مقصور تاریک در جهان ماده چی دیگه نیست. خب این موجود به درد کجا میخوره؟ وقت از عالم رفت همین سنگل جهنمه، یعنی طبقات جهنم با آتش جهنم و سنگل جهنم از هم جهنم ساخته میشه که وقتی بهش جهنم رفت کردن در جای خودش. حالا اینجا ما میگیم خدا هدایت میکنه و حرکت رو میخواهد. چجوری؟ یعنی خدا پیغمبر میفرسته، عقل میده، وسائل هدایت فراهم میکنه، ابلاغ میکنه به انسان، هم میگه پر استفاده کن، میره استفاده میکنه، استفاده میکنه به نچه میرسه. چونی این انسان رو به انجا رکنده؟ اگر همه این وسائل و نظامات عالم نبود انسان میتونست به اینجا برسه؟ نه، یه قطعش هم که نبود نمیتونست برسه، چون سلسله را به معلول هست. پس انتصاب این قدری دوزم هست، انتصاب هدایت به خدا انتصاب معلول هست به مبدأ. در حالی که میتونید بگید استاد مرا هدایت کرده، میتونید بگید قرآن مرا هدایت کرده، میتونید بگید پیغمبر مرا هدایت کرده، میتونید بگید پدر مرا هدایت کرده، نمیتونید زندگی مرا هدایت کرده. و اتفاقا در آیات هدایت اگر مراجعه فرمایید میبینید که هدایت رو هم به قرآن نسبت داده، هم به پیغمبر نسبت داده، هم به کتاب نسبت داده، گاهی به پیغمبر نسبت در آیات هم ظاهرا داده شده باشه، نمیدونم یا در روایات هست. پس اینجا مقدمه دوم هست که خدا هدایت میکند، یعنی هدایتی که یک پدیده ای از طریق این علم انتصاب به قدرت مبدا، ضلالت ممدور. خدا ضلالت و گمراهی را به کسی میدهد و کسی گمراه میکند، یعنی شخص با سوء انتخاب طرف ضعیف بودن و راهی که قهرن نظامات خلقت او را به مزیقی میکشونه انتخاب کرده و عوامل خلقت قهرن اون مزیقه رو به وجود آورده. عوامل خلقت یعنی نمیشه من برم یک ساعت خیرت بکنم و اثر سو رو مثلا پیوانش قهریه، یعنی نظام خلقت نمیشه، همطور که نمیشه من قدر مسلوم بخورم و مسلوم نشم، نمیشه من دروغ بگم و تاریکی در وجودم نیاد، نمیشه من غیرت بکنم تاریکی رو در وجودم نیاد، نمیشه من پشت سر یک کسی و خلاف رضایت او در مورد او حرف بزنم یا یک کسی رو جلو رو خودش ناراحتش بکنم و در نفسم یک تاریکی رو وجود نیاد. نمیشه نیاد، یه اثر قهریست که به دنبال عمل اختیاری من وجود آمده است. پس نزیغه و ضیق و حرک شدن و یا شهر شدن هر دو به حکم نظامات این جهان هست. پس هدایت حاصل در نهایت و یا ضلالت حاصل در نهایت شد همیشه به مبدا نسبت داد، همیشه که خدا باشه و همیشه به علل نزدیک نسبت داد. این بحث را من تمام میکنم با اجازه شما، با توجه به دو تا آیه که جواب این بحث مستقیم داره.
حالا اگر قرآن کریم باشه لطفی از این بخونیم و دیستان بخونیم سوره نساء آیه 78 اگر قرآن درشتری باشه این قرآن اونجا هست بخونیتون مدرک میکنیم سوره نساء آیه 78 یکی آیه 77 این صورت میفرماید که البته قبلش بحثای دیگری است تا اینجا که اینما تکونون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من الله اینایی که عبدت پیغمبر بودن و حضرت اونها رو هدایت میکرد اگر یک خیلی بهشون میرسید میگفتن صرف خداست و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من الله ولی اگر گرفتاری پیش میامد قحطی پیش میامد مثلا بارون نمیامد مشکلی پیدا میشد میگفتن این در اختر وجود شماست یعنی تفعل میزدن به نام پیغمبر قول کل من عند الله بگو که چه خوبی ها و چه بدی ها که به شما میرسه همه که خواهد خودست شفر نیم قول کل من عند الله فما لها الله القوم لا يقدون يقدون حدیثا اینا چیشونه که نمیفهمن هیچ مطلبی رو همزونی چیزی میگن حاضر میکنم یه مطلبی رو بفهمم چشونه معلومه چشونه نمیخوام بحث کنم نمیخوام فکر کنم دقت بکنم چرت و پرت رو که وقتی بارون نیامده است چون کسی آمده است دعوتشون کرده است که شما بیاید بنده خدا بشید بیاید اطاعت از خدا بکنید بعد بحثیالی شده میگن در اثر حرفهاست که فلانی زده مثل همون تبلیغاتی که وقتی رژیم علیه روحانیت شروع کرده بود رژیم فاسد گذشته و بسیار رفنده بود که اگر همونطور که میبینید و ما خودمون کمویش دیدیم یا آخون دیده اگر این ماشین سوار میشد و ماشین پنچر میشد رحمن معتقد بودن ها میگفتن که خاطر نکه این آخون رو سوار کرده اینقدر بدبخت بودن از نظر اقتصادی که اصلا ماشین رو به حسابی تو زندگیشون نبود تو همین جاده‌های اصلی کشور ماشین های ورازی وقت خاص میرفت آمد میکرد هر روز هم باید برای فاصله های کوتاه به تو جا پنجگیری بکنن ولی شانس آخون دیگه تا آخون سواری شد میگوشن تقصیر آخون هست این باید چشم میشه که نمیفهمن مسئله رو چون نمیخوان مباحث رو درست یه سی دیگه بکنن و اعلانش رو پیدا بکنن قیام برد اینا که وقتی خوبی بهشون میرسه میگن مال خداست وقتی بدی میرسه میگن مال شماست بگو نه خوبی و نه بدی اصلا ربطی به شما نداره شما یه پیغمبر هستی یه معمولیت هم داری داری معمولیت انجام میدی نه همش مال خدا یعنی بدیهاش هم مال خدا بله بدیهاش هم مال خدا یعنی اگر قحطی میشه مال خدا اگر زلزله میشه مال خدا اگر کسانی میمیرن مال خدا اگر عذاب نازل میشه مال خدا حتی اگر اختلافاتی به وجود میاد که جنگ میکنید با هم و این جنگ طول میکشه که تازم کشته میشه باز مال خدا و همون بحثی کردیم همش مال خدا رفتی به شما نداره شخص شما یه فرد هستی که کل این نزا یه من خونه کم بده من خودم انجام ده اون کلون من انگلا همش مال خدا یا چیشون رو نمیدن ولی پیان در شخص خودت رو حساب کن که در حقیقت من به شما هم این حساب رو داریم ما اصابا که من حسنتم فمن الله اون چونیکی به شما رسیده است از خداست اگه قیام بر شده ای اگه این شرق صدر داری اگر این توفیق را به تو داده این که میتونی در برابر این هم مشکلات تحمل بکنی و این آیه شریفه که بفرماید فضل ما رحمت من الله من کلمان برای کنت قضم قیز القلبان فضل من غولیک این رحمت الهی را که سبب شده تو نائل بشی و احاطر این امت بکنی این به خاطر اینه که خدا را داده اگه خدا شما رو مثل دیگر افراد معمولی قرار داده بود حتما این توفیق هم نداشتی اینجا اگر با مسئله نبوت بحث کنید مسئله خیلی عالی تره یعنی رسول تاریخ پیدایش شما نسل به نسل و قرن به قرن خدا مواظبت کرده که هیچ کجا حتی نطفه شما و نژاد شما و نسل شما هیچ آلودگی در دوران های جاهلیت نبینه کنتم نورم فی الافراد شامخه ولارحام المتحره و اگر در مسائل عادی زمان حساب بکنید این توفیقاتی که الان پیدا کرده و این روح رو داری که میتونه با همه مشکل
با همه ریاست و عظمت میگه من کسی نیستم، من کاری نیستم. شما وقتی بعد جملات امام رو واقعا آدم دقت بکنه راحت میتونی متوجه این نکته بشه. امام میگه که فرماید دست رحمت الهی بستر این کشور کشیده شده است که مردم این کشور از بچه‌ای که تازه به دنیا آمده تا پیر مردی که در بستر بیمارستان افتاده است خالق شهادت است برای اسلام. یعنی اصلا خودش و نقشی که خود در این جریان داشته است حاضر نیست ببینه تا چرا سو به حساب بیاد. میگه منم یه فرد بودم مثل همه و خود من میکرد، من یه وضعه بود اسلام رو خواهد کردم وزیفم عمل کنم. خدا هم وظیفه ای داشته من و خودم عمل کنم، خدا هم عذاب بود عمل کنم این کشور رو اینجا رسیده. من کاری نیست من میتونم بشنم بارها هم چکه میفرماید روی این نکته که سعی کنید شما تکلیف خودتون رو انجام بدید هر چه میشد بشه. که فرد قیامت وقتی به ما گفتن آیا وظیفتو انجام بدی یا نه، بگیم ما وظیفه رو انجام بدیم. دیگه ما چه مردی که فلان کار به کجا رفتی، فلان کار به کجا نرفتی. این حالت هست که میتونه اون عظمت روحی رو بیاره که انسان در برابر سنگین ترین مشکلات تکان نخوره، متزلزل نشه، روح به پرت به خلصا نده. فلان بر انسان این چیز تو رسیده از ادناریه خود از آیه خود است. اما و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. ولی اگر بدیها رسیم مربوط به خودت میشه، مربوط به ما نیست. خب ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. حالا سیئه که به پیامبر رسیده که باید گفت که از ناحیه خودته، مثلا به عنوان مثال اگر مثل دور و بری همون یا علیه مناسق هم داشته باشیم، خب این یا علیه مناسق تو دور و بری ها یک مشکل ایجاد میکنه. در برخورد این آدم مناسق چی که باید برخورد کرد؟ باید با بی اتنایی برخورد کرد، باید با دقت برخورد کرد. در آثار مترتب بر کار اون مناسق چگونه است؟ کسانی که مذارت میکنم من ازم جمع میکنم وقتم بودشن است، کسانی که مسئولیت های اجتماعی پیدا میکنن خیلی باید دقت کنن که همکارانشون چه کسانی هستن، اطرافیانشون چه کسانی هستن، بازوهای دستشون چه کسانی هستن و به راحتی زمان یک کار را به تمامیت به دیگری ندن و حداقل نظارت بر اون چه که میگذرد داشته باشن تا کمتر گرفتار بعضی از مشکلات بشن. اگر اینکه میبرد نداشته باشه خیلی مشکلات اضافه میشه. من اینجا نمیتونم چیزی پیدا کنم که بگم از سیئه هایی که برای پیغمبر پیش آمده، ولی خب بالاخره یک کارایی پیش اومده در اثر بعضی از اطرافیان یا در مسائل غیر اجتماعی چه مشکلاتی پیش اومده. خب این مشکلاتی پیش اومده مربوط به خودت، ما کاری نداریم. مربوط به خودت یعنی حالا یک مثال برای خودمون بزنیم. فرض کنید که بنده اگر رعایت این مسئله رو نکردم و رفتم میکنی رو یک کسی هم به خود کرو من به حسن سهن کرمت من رو و گفت که چه اینه چرا؟ خیلی خوب این مربوط به من نه، یعنی خود من باید ببینم که کجا باید برم به کجا نباید برم و رعایت